رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در روسیه از اولی سال جاری بیش از 43,000 پدن یا اجازت نامه کار مهاجران مهنتی را بیکار کردند که این نسبت به سال گذشته 3 مرتبه بیشتر بوده است. در این باره ایرینا وولک، نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه، در تلگرام خود خبر داده است. به قول او، پتنت آنهای بیکار شده است که مقامات کارهای داخلی روسیه را سری وقت در باره گرفتن اجازت نامه کار آگاه نکردند. بر اساس قانونگذاری روسیه، شهروند خارجی در دوام 2 ماه بعد از دریافت پتنت وظیفه دار است مقامات کارهای داخلی این کشور را در باره اجرای فعالیت مهنتی خود آگاه نماید. بعد از حمله به تالار کنسرتی کراکوسیتی هال مسکو در روسیه، فشار بالای مهاجران مهنتی بیشتر شده. مهاجران بارها از مشکلی گرفتن پتنت نگرانی کردند. با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نیم سال اخیر از روسیه بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان اخراج شده است. رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانیش در سازمان ملل درباره گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها، جنگ در غزه و وضعیت در افغانستان و هوش مصنوعی صحبت کرد. امام علی رحمه روز 24 سپتامبر در نشست 79 مجمع عمومی پیشنهاد کرد که با قطعنامه مخصوصی سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. وی در باره جنگ در نوار غزه موقع قبلیش را تکرار کرد که دوشنبه خواهان تأسیس کشور فلسطین با مرزهای سال 1967 می باشد. امام علی رحمان همچنین از کشورهای جهان خواست به مردم افغانستان کمک رسانند، اما رحمان این بار از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان چیزی نگفت و از طالبان هم دیگر انتقاد نکرد. ساکنان کشور با جاری نمودن محدودیت نیروی برق امسال نسبت به سال گذشته بر وقت را آغاز شد، واکنش‌های گوناگون کردند. شروع از 22 سپتامبر لیمیت برق در تاجیکستان رسما جاری گردید، ولی مسئولان برق تاجیک شرح ندادند که مردم را در شبانه روز چند ساعت با برق تامین خواهند کرد یا درباره رژه محدودیت برق چیزی دقیق نگفتند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از محدودیت برق گفتند شبانه روز حدود 15 تا 17 ساعت برقشون رو قطع میکنند. کاربر با نام فرزانه کرانبیکوونا در فیسبوک نوشته است که از ساعت 8:30 تا 18 بیگاه و از 22 شب تا 6 صبح برق ندارند. برق نیست، کمی انصاف کنید. آدمان با کار و کودکان بر وقت به مکتب میروند، یک کارشون رو کنند آخر، تاکید نموده است او. مسئولان برق تاجیک مشکل را به کمبودی آب و افزایش اهالی ربط داده، از ساکنان خواستند به زمستان آمادگی همه جانبه بینند و در تیر ماه زمستان نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. تامین اهالی با برق از مشکلی هایی است که در بیشتر از 30 سال اخیر با وجود بنیاد بعضی نیروگاه ها تال حل خود را نیافته است. ارزش یک لیتر گاز مایع در نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه دوام 2 هفته اخیر از 8 سومانی و 20 درم تا 7 سومانی و 30 درم پایین آمده است. در وزارت انرژتیک و ذخیره آب تاجیکستان به ازیا پلیوس گفتند که سبب پایین شدن نرخ گاز بیکار شدن محدودیت ها و به آخر رسیدن قاعده های بی خطری هنگام استفاده گاز مایع در فصل تابستان بوده است. واردات از حساب گرمی کمتر شده بود و حالا که گرمی که بلند نیست، واردات گاز مایع نیز بیشتر گردید. همچنین در برخی از کارخانه ها کارهای بی خطری به انجام رسید. 2 مراتب ارزش گاز مایع پایین آمد. اول 7.70 بود که 7.50 شد و از دیروز این جانب 7.30 سامانی معین شده است، گفتند در وزارت. نقطه های فروش گاز مایع در پایتخت کشور 2 هفته قبل به فروش شبانه روزی گاز مایع آغاز کردند. و یک گزارش ورزشی، بازی های اول دوره نیمه نهایی جام تاجیکستان 2024 با اشتراک 4 دسته لیگ عالی روز 24 سپتامبر برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در بازی اول دوره نیمه نهایی جام تاجیکستان 2024 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم ریگر تدز شهر تورسونزاده با حساب 0-2 شکست خورد. گل ها را لیگیونرهای آفریقایی ریگر تدز، جوزف فئومبا در دقیقه 26 و کواد و فری پونگ در دقیقه 50 به ثمر رساندند. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر درباره خبرهای ورزشی را در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همچنین با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با حمله‌اش به اوکراین به هدف اصلی خود نرسید و از اعضای این نهاد بین‌المللی خواست که با پشتیبانی از کیف ادامه دهند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پوتین قصد داشت که اوکراین را نابود کند، ولی اوکراین هنوز آزاد است، گفت جو بایدن روز 24 سپتامبر. این سخنرانی آخرین او در منصب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی است. بایدن روز سه‌شنبه افزود جهان باید انتخاب کند که پشتیبانی را از اوکراین ادامه دهد و یا این تجاوز را نادیده گذارد. پاسخ من این است که ما از حمایت خود از اوکراین دست نخواهیم کشید. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل خواسته بود که هجوم روسیه را به کشورش بررسی کنند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد و از آن وقت درگیری ادامه دارد. در این مدت از دو طرف هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی بی‌جا شده اند. جو بایدن در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ در غزه نیز صحبت کرد. وی از اسرائیل و گروه حماس خواست پیشنهاد آتش بس را که واشنگتن و کشورهای شریک در منطقه آماده کرده است نهایی کنند. در تقریبا یک سال اخیر و در پی حمله های اسرائیل به غزه بیش از 40,000 فلسطینی کشته شده اند. بایدن از جنگ در لبنان هم هشدار داد، جایی که روز 23 سپتامبر صدها نفر در حمله های اسرائیل کشته شدند. تل‌آویو می گوید با هدف از بین بردن نیمه نظامیان حزب الله و ذخیره های مهمات آنها عملیات را به راه ماند. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می داند. جنگ به منفیت هیچ کس نیست. هرچند وضع متشنج گشته است، هنوز حل دیپلماتیک قضیه امکان پذیر است، گفت بایدن. وی همچنین تاکید کرد که سازمان ملل باید تلاش کند تا ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. جو بایدن 81 ساله است. وی در ماه ایول از ادامه رقابت در انتخابات پیشروی آمریکا دست کشید و راه معاونش کامالا هریس را برای داوطلبی به کرسی پرزیدنتی این کشور هموار نمود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهور بودن افتخار زندگی من بود. همانقدر که این شغل را دوست دارم، کشورم را بیشتر دوست دارم. من تصمیم گرفتم پس از 50 سال خدمت عمومی نسل جدید از رهبران کشور ما را پیش برند. بایدن در انتهای سخنرانی خود خطاب به رهبران جهان گفت همکاران هرگز فراموش نکنیم که بعضی چیزها مهمتر از ماندن در قدرت هستند. این مردم شما هستند که اهمیت بیشتر دارند. هرگز فراموش نکنید که اینجا هستیم تا با مردم خدمت کنیم، نه برعکس. آینده متعلق به شخصان خواهد بود که ظرفیت عامل مردم را برای آزاد نفس کشیدن، آزادانه اندیشیدن، نوآوری، آموزش، زندگی و دوست داشتن آشکار و بدون ترس با کار بگیرند. این روحی دموکراتی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چایخانه خربوزه در شهر حصار که ساختمان آن را با مراد علی مردان رئیس پیشین بانک ملی و اگر انویس بانک پیوند می دهند با فروش گذاشته شده است. خربوزه در گذشته خصوصی بود ولی در پی قرضداری اگر انویس بانک به حساب دولت گذاشت. من شالای عبدالله در این باره گزارش می دهم. طبق اطلاعی کمیته سرمایه‌گذاری، ارزش چایخانه نزدیک به 35 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار معین شده است. مزایده روز 27 سپتامبر این سال برگزار خواهد شد. چایخانه را در سال 2015 و بخشیده به 3000 سالگی شهر حصار بنیاد کردند. حالا در یک وضع ناگوار قرار دارد. کارشناس فضل جان فتولایف گفت یک دلیل ناکامی انشاءات جشنی در تاجیکستان این است که مسئولان هنگام بنیاد بناها سود و زیان را به نظر نمی گیرند. وی گفت
همین خربوزه‌ای که در حصار بود اون را هم یک چند کارشناس ها صدها کرد پرسیده بودند که درآمدناکی همون برای بودجه دولت برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می بیارد، چقدر درآمدناکی است، چقدر خرجاتش چقدر است، همین چیز از نقطه نظر خرجات های انرژتیکی انرژی اش چگونه تامین کرده شد، همین سوال ها بودند. لیکن متاسفانه اونها گفتند که ما باید با چی سیاست خردمندانه رو دستگیری کنیم، اما این دستگیری سیاست خیانت به سیاست دولت شد.
مقامات هنگام افتتاح چایخانه گفته بودند که 100 کس در آن کار دائمی پیدا خواهند کرد. به قول ساکنان خربوزه همگی 3 ماه فعال بود. رادیو آزادی سال 2016 یک سال پس از باز شدن خربوزه درباره آن گزارش تهیه کرد. چایخانه دیگر کار نمی‌کرد، بومش می‌چکید و بنا تعمیر طلب شده بود.
Thank you. قاعده های نو در روسیه کار و زندگی مهاجران را سخت کرده است. از جمله در تقریبا 20 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران منع شد. شرکت های تاکسیرانی گفتند احتمال تا آخر سال با کمبود رانندگان روبرو شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. علی مهاجر از قرقیزستان شکایت دارد که وقت های اخیر تاکسیرانی در روسیه بسیار مشکل و قرار و قاعده های نو خرج را بیشتر کرده است. در 19 منطقه روسیه برای مهاجران مسافربری منع شد. تفتیش تاکسیران ها زیاد و از ماه سپتامبر آنها وظیفه دار شدند برای مسافران هم بیمه و یا سوغورت طبی بخرند. بسیاری ها را خارج کردند. اکثریت با خواهش خود ترک تاکسیرانی میکنند. من هم نیت دارم که از روسیه بروم. بنا به آمار سازمان صفر و امیر همگی 41 مهاجران امکان دارند که شرط و طلبات نو را برای دریافت اجازه تاکسیرانی اجرا کنند. علی مهاجر از قرقیزستان میگوید پیشتر راننده های تاکسی خیلی زیاد بودند، حالا کم شده است. سبب اصلی مشکل بودن ثبت نام است. بسیاری ها را با قید قلبکی بازداشت و خارج کردند. فکر میکنم تاکسیران ها 40% کم شدند. اکثریت با خواهش خود میروند. یکی از قاعده های نو برای تاکسیران ها این عوض کردن رنگ ماشین با رنگی است که مقامات برای هر منطقه معین کردند. همچنین داشتن کاغذ معاینه طبی و تکنیکی ضرور است. به تخمین متخصصان شرکت یاندکس تاکسی روسیه تا آخر سال با کمبود شدید راننده ها روبرو می شود. آنتون پتروکوف مدیر بخش رابطه با نیادهای دولتی در یاندکس تاکسی می گوید
تا آخر سال 2024 در روسیه تقریبا 130 هزار راننده تاکسی نمی رسد. سبب این کمبود هم سخت‌تر شدن سیاست مهاجرت و تنظیم کار در این سمت گفته می شود. اکثری راننده ها به کارهای دیگر رو می آورند.
در پی حمله با کروکر سیتی هال فشار و تفتیش مهاجران در روسیه یک بار بیشتر شد. در 7 ماه سال 2024 روسیه 100 هزار شهروند خارجی را بیرون کرده است. این آمار دو برابر بیشتر از سال گذشته است. بکسلتون 6 سال باز در شرکت یاندکس تاکسی کار میکند. میگوید که وقتهای آخر شرکت آنها را به پرداخت پول بیشتر وادار میکند.
به فرق از هر وقت دیگر حالا نرخ بالا رفته است. مثلا ما پیشتر اگر به مبلغ 1500-1600 روبل تا فرودگاه می رفتیم، حاضر ما صبح به مبلغ 2000-2500 روبل می رویم.
به گفته تحلیلگران اکثر تاکسیران ها حالا برای اجرای قاعده و طلبات نو امکان ندارند. آنها قسمی زیادی درآمدشان را برای کرایه ماشین می دهند. ایرلند بیک تختسانوف حقوقدان می گوید
همه چی از کار می ماند. اگر فشار و دواندن مهاجران را ادامه دهند، با خود روسیه دشوار می شود. با دست خود برای خود مشکل می سازند. سیاست ضد مهاجرت جریان دارد. همه چی سخت تر می شود. من فکر می کنم سبب این است که در جنگ آدم نمی رسد. مهاجران را جلب می کنند.
شرکت های تاکسیرانی تخمین می زنند که کمبود شدیدی راننده ها سبب بالاروی نرخ راهگیر خواهد شد. بخش و ساحه های دیگر هم در روسیه حالا به نارسایی نیروی کاری مواجهند. از جمله فراش و چلانگر نمی رسیده است. به گفته حامیان حقوق سبب باز هم سخت و مشکل شدن قاعده بدوباش و کاری مهاجران در این کشور است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
سلام بینندگان عزیز تحالات اخیر در رابطه های تاجیکستان و روسیه از جمله بیانیه های حکومت تاجیکستان درباره بدرفتاری مقامات روس با مهاجران تاجیک دعوت سفیری روس به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و اعتراض رسمی با از علامت های روشنی پیچیده و تیره شدنی رابطه های دو کشور است که همدیگر را رسما شریک استراتژی می نامند تا کجا سبب بد شدن مناسبت ها حمله تروریستی با کروکوس است یا چیز دیگر در این باره صحبت داریم با آنا متویه و تحلیلگری مقیم لندن که همکاری های دو کشور را خوب می داند.
من خیرامان بقازاده هستم.
بعد حادثه های کروکوس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را گناهگار کرده و اما گفتند دوشنبه در تحقیق حمله همکاری میکند ما شاهد هیچ یک جریان یا حتی اختلاف کشاد و روشن میان دو کشور نبودیم اما حالا میبینیم که صدها شهروند تاجیکستان را در سرحد منع کردند. تاجیکستان با سفیر روس نوته اعتراضی سپرد و تحلیلگران از بازبینی رابطه ها میان دو کشور میگویند. در اصل پشت این همه چی میگذرد به نظر شما؟
در اصل ما شاهدی سه روند هستیم. طبیعی است که بعد حمله تروریستی با کراکوس سیتی هال تدبیرهای امنیتی تقویت داده شدند. تفتیش های زیاد صورت می گیرند و از تدبیرهای امنیتی جای گریز نیست. البته وقت انسان از این تفتیش ها می گذارد خوشایند نیست. تدبیرهای امنیتی بعدی حمله به فرودگاه دمدید و هم که باعث کشته شدن 35 کس گردید بسیار سخت شده بود. چون این استرابی زیاد موقتی است و وضع عادی خواهد شد. دویوم این که مهاجران تاجیک در روسیه زیاد طرفدار ندارند. مشکل زیاد است. معلوم نیست تا کجا به جامعه همایش می‌یابند یا حکومت در این کار مساعدت می‌کند. زبان می‌آموزند و یا به فرهنگی محلی مطابق می‌شوند. یعنی در جامعه تقاضا به تقویت امنیت احساس می‌شود. از طرف دیگر روسیه به مهاجران نمی‌تواند و در سیاست مهاجرت بی‌بندوباری وجود دارد. ضرورت به اصلاح قانون مهاجرت از سالها پیش وجود داشت و بعد این حادثه ها این جریان سرعت بخشیده می شود. از یک سو این یک جریان مثبت است چون مهاجرانی که از تاجیکستان می آیند قانونی خواهند بود و برای کار و فعالیت حقوق و شرایطی بهتری خواهند داشت. یعنی در مجموع این تدبیرها پیامدهای مثبت خواهند داشت هرچند حالا بسیار ناخوشایند هستند.
با فکر شما تا کجا واکنش های تاجیکستان و طرز برخورد با شهروندان این کشور جدی است و آیا فقط برای مردم داخل است که ما برای حمایه حقوق شما تلاش میکنیم؟
طبیعی
است که آنها میخواهند شهروندان خود را آرام کنند و بگویند که در فکر حمایت آنها و مثل آنها نگران هستند. از سوی دیگر میخواهند نشان دهند که آنها آرام ننشستند و بازیگری فعال هستند و اهرام فشار دارند. یعنی یک موقع متوازن را گرفته میخواهند بگویند که از حق مردم خود دفاع میکنند و همزمان نمیخواهند با روسیه رابطه ها را بد کنند و همه را برباد بدهند.
چند پیش یک تحلیلگری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در مقاله که آن را بیان فکر شخصی اش نامیده است، مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه را یک جریان فرق کننده از جریان عادی مهاجرت کاری هم از نظر اقتصادی هم سیاسی و هم اجتماعی نامید و از جمله گفت که این جریان به منفعت های ملی تاجیکستان خطری جدی دارد و وسعتش به گفته او از خطری طالبان هم بدتر است. مثلا او میگوید که مهاجرت تاجیکان به روسیه به دیواری تکیه زده است که تواند تخریب شد. نظر شما به این چیست و تا کجای نندشه واقعا هم میتواند بیانگری عقیده های شخصی این شخص باشد و یا چنین عقیده ها در حکومت تاجیکستان وجود دارد؟
به نظر من نظر شخصی تحلیلگر است. روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه 20 سال است تشکل یافته است. ما علاقه نسل دویم مهاجران را داریم. آنها فرزندان پدرانی هستند که علاقه تجربه مهاجرت را دارند. در تاجیکستان در این مدت سوحه های اقتصاد از حساب پول مهاجران شکل گرفتند. از این حساب مردم می توانند خانه های خوب بسازند، تعمیر کنند، آبادکاری کنند چون که به همین درآمدها تکیه می کنند. از همین سبب مهاجرت یک بخش اقتصاد و اجتماعیات و همچنین فرهنگ هم هست. برای بسیار مردان جوان مهاجرت مثل یک مکتب زندگی شده است که از پستی و بلندی های آن گذشته آب‌وتاب می‌یابند. میان آنها همراهی پیدا می‌شود. در روسیه مهاجران به همدیگر کمک کرده دست یکدیگر را می‌گیرند. این یک پدیده بسیار کلونی فرهنگی است که پوره آموخته نشده است. اینکه اقتصاد تاجیکستان و درآمد مردمش به روسیه وابسته است خطرهای جدی در پی دارد. به شبهه تاجیکستان از یک سو در فکر گوناگونسازی سمت های مهاجرت و با کار تامین کردن مردم می شود، اما تولد در کشور زیاد است. نیروی زیادی کاری به بازار وارد می شود و حکومت باید با این نیرو کاری بکند.
دورنمای این وضع و این گونه برخورد را شما چگونه می بینید؟
Я думаю, что эта ситуация, которая сейчас есть, она временная.
وضعی کنونی به نظر من موقتی است چون به منفعت روسیه یا تاجیکستان نیست که مناسبت ها یک بار دیگر شوند.
با هم دیگر گپ زده به یک موازنه دست می‌یابند. یک نتیجه اش همکاری بیشتری میان ساختارهای امنیتی بین تاجیکستان و روسیه خواهد شد. به نظرم به قریبی ما شاهد فعالیت همکاری های بیشتری خدمات امنیتی روسیه در تاجیکستان می‌شویم.
ما будем видеть активизацию России их служб безопасности в Таджикистане. Вот это вот, я думаю, мы увидим скоро.
تشکر آنا متویه، تحلیلگر سیاسی از دانشگاه سلطنتی لندن با ما صحبت میکرد.
تشکر زیاد. سلامت باشید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
ای دوست بیاز این آب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیاز این آب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، ما با تو چون تران آغاز شبه. میدوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. تلخ است که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، یاد دو نفس با گلفشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
در پی چپه شدنی دیواری اطراف چاهبون در دوشنبه که از جانب شرکت دسکه تاجیکستان کنده شده بود، سه کودک جان باختند. حادثه روزی 17 سپتامبر در محله حبیب‌الله نظروفی پایتخت روی داد.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یک کارمند شرکت بیناکار گفت که دیوار به آنها تعلق ندارد. در دادستانی گفتند که پرونده جنایی باز شده، چند مسئول و کارمند دسکه تاجیکستان دستگیر کرده شدند. کودکان جانباخته بسپیگول 4 ساله و زیادولای 10 ساله از یک خانواده و یوسف 9 ساله از اویله دیگر بودند که در بیناهای نزدیک به محل ساختمان زندگی میکردند. فرشته مادر بسپیگول و زیادولا روزی 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دخترش را از زیر سنگ دیوار برداشت و از هوش رفت.
یک مادر دیگر با خیرنگی مفگونه شود در حقیقت فرزندش در فرزندی دل جیگر شوخه.
بعضی از ساکنان محله گفتند دیوار متعلق به منزل بود که از طرف شرکت تخریب شده است، ولی آن باقی مانده در قطار تنکه های اطراف چابون نمودار بود. شایدانی حادثه با احتیاط نقل میکردند که نزدیک به دیوار چپه شده تکنیکای شرکت ساختمانی کار میکرد. مسئولان شرکت دسکه تاجیکستان با تماس ها برای شرح حادثه جواب ندادند. در محل ساختمان نیز کسی برای توضیح موضوع حاضر نشد. تنها یک کارمند ساختمان گفت که دیواری که چپه شده است به شرکت آنها تعلق ندارد. مقامات دادستانی نویه اسماعیل سامونی گفتند که در پیوند به حادثه پرونده جنایی باز شده، چندی از کارمندان شرکت ساختمانی بازداشت شدند. به اطلاع مقامات عین زمان تفتیش پرونده ادامه دارد. با رخ دادن این حادثه بعضی از ساکنان محله به نام حبیب الله نظروف از آن نگرانی نمودند که در جای زیستشان میدان بازی کودکان نیست. نگینه ابراهیموا یکی از ساکنان این محله به رادیوی آزادی گفت:
"یان دودر کو ماشینو فرت تاس مینام یا پلاشاتکا نیست. همه سبب گوری که یا پلاشاتکا باشه. اینا هفت دومای خلایا پلاشاتکا باشه. کودک ده. اینا نگاک باندې کودک پاس نیست را. تاکسی تیز میرم یا."
روز 19 سپتامبر در حکومت نویه اسماعیل سامونی از شرح حادثه و تامین شرایط برای بازیر کودکان خودداری کردند. در گذشته نقض معیارهای بی‌خطری در ساختمان‌ها و آسیب دیدن ساکنان بارها مورد نگرانی قرار گرفته است. طبق اطلاع کمیته ساختمان و معماری، در نیمه اول سال جاری در ساختمان‌های کشور بیش از 4700 کمبود یافته، مسئولان انشاءات ساختمانی را نزدیک به 800000 سومانی جریمه بستند.
بازی‌های اولی دور نیمه‌نهایی جام فوتبال تاجیکستان نتیجه‌گیری شد. این و دیگر نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. دسته استقلال دوشنبه در بازی اولی دور نیمه‌نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم ریگر تتزی تورسون‌زاده با حساب 0-2 شکست خورد. گل‌ها را لیگنرهای آفریقایی ریگر تتز جوزف فیومبا در دقیقه 26 و کواد و فریمپونگ در دقیقه 55 به ثمر رساندند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته میزبان خوجند شهری خوجند و روشنی کلوب با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. هر دو گل در نیمه دومی بازی زده شد. سرگی اسکانیان بازیگر خوجند در دقیقه 56 حساب را کشد. بعد 4 دقیقه امیرجان سفرف حساب را برابر کرد. به این ترتیب از روی نتایج بازی های دومی دور نیمه نهایی بین دسته های ریگر تدز استقلال و روشن خوجند دو تیم اشتراک کننده بازی نهایی جام تاجیکستان معین خواهد شد. مکان برگزاری بازی نهایی جام تاجیکستان ورزشگاه مرکزی شهری استرفشان انتخاب شده است. مبلغ جوایز مسابقه 100 هزار سومانی را تشکیل می دهد. به دسته غالب 60 هزار سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40 هزار سومانی تقدیم می گردد. دسته استقلال که سال گذشته در بازی نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهری کولاب تیم روشن را از روی سلسله پینالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 4-2 شکست داد، جام ملی را صاحب شد. باید گفت که مسابقات برای جام تاجیکستان بار 33 صورت گرفته است. استقلال 14 مرتبه به فینال مسابقات راه یافته، از همه بیشتر 10 بار جام تاجیکستان را به دست آورده است. ریگر تدس 7 بار برنده جام تاجیکستان شده است. خوجند 4 بار و روشن 2 مرتبه به گرفتن جام تاجیکستان مشرف گشتند. خبر دیگر، ورزشکار تاجیک مصطفی احمدف در مسابقه بین المللی آید به گوشتی آزاد در شهر اتراوی قزاقستان مدال نقره به دست آورد. مصطفی در وزن تا 70 کیلو در دور هشتک نهایی بر نماینده ارمنستان، اینچنین در دو دور دیگر بر گوشتیگران قزاق دست بالا شده به فینال برآمد. ولی احمدف در دور نهایی از نماینده آذربایجان شکست خورده جای دویم را کسب کرد و با مدال نقره مکافاتانیده شد. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از 11 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را بغیر از مصطفی احمدف باز دو نفر، اوتابیک قابیلف و شیراز اوچیلف در رشته گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی نمایندگی کرده از مدال بی‌نصیب ماندند. و خبری آخرین، دسته منتخب جوانان توپ سال تاجیکستان بازی دومش را در مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا در گروه ای شب چهارشنبه 25 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با همسالان خود از کره شمالی برگزار میکند. پیش از این بازی دسته های منتخب جوانان عمان و شریلانکا رقابت میکنند. یادآور میشوم فوتبال بازان جوانی تاجیک در اولین بازیشان بر تیم شریلانکا با حساب 3-0 پیروز شده بودند. در همین حال در جدول گروهی ای دسته های کره شمالی و مالایزیا با 4 امتیاز پیش صفند. منتخب تاجیکستان که تنها یک بازی انجام داده است با 3 امتیاز در جای 3 قرار دارد. تیم شریلانکا بدون امتیاز در جای آخرین است.
І дійшло до того, що він вперше підняв на мене руку.
Кор به جای رسید که او اولین بار به من دست برداشت. اکثر زنان خاموش میمونند. من تصمیم گرفتم صدای این زنان باشم و مفصل درباره آن نقل کنم که چه دوزخی را پشت سر کردم.
نقل یک زنی جوانی توجی که با نشر یک سونوارهای حزن‌انگیز از زندگی خود در اینستاگرام گفته است زیر ظلم و ستم شوهر قرار داشت و بارها لت و کوب شده است. وی از زنانی که آزار و اذیت می‌بینند خواسته است خاموش نمانند. سازمان ملل متحد میگوید تقریبا 75% زنان جبر دیده برای کمک مراجعت یا صدا بلند نمی‌کنند. چرا؟ شرم، ترس یا شاید سبب این باشد که زنان نمیدونند چی طور و یا بکی از این مشکل خود بگویند. برای کمک به آنها در تاجیکستان زمیمه نوی موبیلی با نام بزوراوری ساخته شده است.
زمیمه زنگ فوری دارد، یعنی اگر شما به یگان حالت ناگوار دچار شدید در مسئله خشونت می توانید زنگ زنید.
با تیمی نسیلی وی можете сделать звонок.
از حکومت تاجیکستان درخواست نمودیم، خواهش نمودیم که قدم های کشور همسایه آسیای مرکزی قزاقستان را اوید با جنایت اعتراف نمودن زوراوری در اویله پیروی نمایند.
درود به بیننده عزیز ویژه گفتاری سلام خواهر، چه حال دارید؟ میدونم که در موضوع خشونت در رسانه ها گزارش و مطلب های زیاد میبینید و میخونید. ماهای اخیر در اینستاگرام هم زنان جوان با نشر عکس و نوار در این باره صدا بلند میکنند. موضوع داغ و برای خواهر، اپا یا دختران ما و شما بسیار مهم است. این مسئله را ما امروز با چهره های به بررسی گرفته ایم که هر یک با راه و شیوه مختلف با آن مبارزه میبرند. یکی از مصاحبان امروز ما متخصص جوان صحه ایتی، دختری برنامه ساز است که با کمک برنامه زنان سازمان ملل برای پیشگیری از خشونت زمیمه موبیلی به زوراوری را ساخته است. این چی برنامه است و چی کار کرده می تواند؟ با هم در یک گزارش می بینیم.
اولیا رحمتوه مؤلف زمیمه به زوراوری این لایحه و طرز استفاده اون را معرفی می کند. هدف این است که زنان در حالتهای ضروری توانند سری وقت از مشکل خود افراد مسئول را آگاه کنند و معلومات ضروری را در این باره پیدا نمایند.
مقصد از تهیه زمینه آن است که یکو ما آدمان را به آن تشویق کنیم که درباره خشونت گپ زنند. این خیلی مهم است. جامعه باید آشکار در این باره بگوید. دوم، هدف زمینه سری وقت پیشگیری کردن از خشونت است. یعنی ببینید در زمینه شما تمام معلومات ضروری هست. مثلا درباره این که خشونت چی است، شکل و راه های پیشگیری از زورآوری و سوم زمینه زنگی فوری دارد. یعنی اگر شما به یگان حالت ناگوار دچار شدید در مسئله خشونت می توانید زنگ زنید. ضمناً در منطقه برای زنگ رقمی مخصوص دارد. شما پیام را زیر می کنید و زنگ می رود.
زمینه آماده است و روزهای نزدیک دسترس می شود. آن در دایره طرح برنامه زنان سازمان ملل با دو زبان تاجیکی و روسی ساخته شده است.
زمینه لکه از سنجش گذشته است. همه اش خوب است. کاری دشوار نیست. در شکل آفلاین یا به اینترنت هم کار میکنه. یعنی شما باید زمینه را یک بار برگیری کنید و در تلفن شما ثبت می شود. یا که شما می توانید آن را برگیری نکنید و به سامانه وارد شده زمینه را استفاده کنید. یعنی راه های مختلف استفاده از زمینه وجود دارد.
به باور اولیا زمینه بی‌زورآوری همچنین می تواند یک میدان برای زنان جبر و ستم دیده باشد که آنجا درد خود را با هم قسمت کنند و یک جا راه حل بجویند.
با این راه زنان می توانند اینجا آشکار گپ زنند، زیرا در جامعه ما متاسفانه برخی از صحبت در این موضوع شرم می دارند. وقتی ما این موضوع را اینجا بررسی می کنیم، زنان دیگر از صحبت در این موضوع و راه های حل شرم نمی دارند. ما در عصر 21 زندگی داریم، اما متاسفانه این موضوع همانا داغ است. این مشکل نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان هست، زیرا نه همه می تواند در این باره صدا بلند کند و نه همه می داند که راه درستی برخورد و حل مشکل کدام است. این مسئله مهم است. اکثر دختران می ترسند.
تهیه‌گری زمینه بی‌زورآوری می گوید موضوع خشونت و آزار لفظی برای خود او هم بیگانه نیست.
موردهای هست که در کوچه به همین حالت دچار می شوم. مثلا از راه می گذری به تو یگان گپی ناراحت کننده می زنند یا تله می دهند. در خیابان این حالت همیشه هست. خواه روزانه باشد یا خواه شبانه، برای همین این بسیار یک موضوع ناراحت کننده است. باید در این باره آشکار گفت و شرم نکرد.
مؤلف باور دارد که زنان به واسطه این زمینه می توانند خود را از آزار و اذیت حفظ کنند و یا سری وقت پیش مشکل را بگیرند. یک پژوهش در تاجیکستان معلوم کرده بود که هر زنی پرسیده شده یک بار در زندگی خیش به نوعهای گوناگون خشونت دچار شده است. پرسش سال 2019 انجام شد، اما وضع چندان تغییر نیافته است. هفته‌های اخیر برخی از زنان در شبکه‌های اجتماعی از لطوکوب خود صدا بلند می‌کنند.
بعد قسم خوردن با قرآن وی باز مرا زد و من فهمیدم که دیگر نمیتوانم با او زندگی کنم. ما که با والدین او زندگی میکردیم، من خواستم به آنها بگویم که من میروم. او با لطوکوب من سر کرد، داد میزد که تو با من زندگی کردن نمیخواهی. من گفتم از تو میترسم. او والدین و برادرش را تله داده مرا میزد.
این لحظه از تصویر زندگی بی بی یوسف و یک جوانزن تاجیک است که در صفحه‌اش در اینستاگرام تصویر کرده است. وی که در پی آزار و اذیت زیاد با یک فرزند از شوهر جدا شد، حالا در اینستاگرام از زندگی خود نقل میکند.
او مرا پیدا کرد و به سر رویم زدن گرفت. خیلی سخت می زد و می گفت گریه نکن، آوازت نبراید. من از مردن نه، از آن ترسیدم که معیوب می شوم. برای آنها این اهمیتی ندارد. باز اویلا دور می شود و تو یک عمر با این در زندگی می کنی. گفتم به همه شرط هایت راضی هستم، فقط به خاطر که زدن رو بس کند.
او در نمارهایش نقل کرده است که یک دفعه بعد از لطوکوب زیاد احوالش بد شد و او را به بیمارخانه بردند و با همین به خانه والدین برگشت. حالا با پسرش در روسیه زندگی می کند و در پیام خود به دختران نوشته است: من خاموش نماندم، شما هم خاموش نباشید. نوارهای او را هزاران نفر دیدند. برخی زنان و دختران زیر آن از حال بدی خود قصه کردند. گروهی هم او را برای افشای زندگی آیلوی و با قول آنها تشویق دختران به جدایی تنه و ملامت کردند.
یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل متحد در 60 کشور دنیا که سال پیش نشر شد نشان داده است که 67% به این باورند که زورآوری به زن در آیلا کاری معمولی است، یعنی لاتوکوب زنان را از سوی مردان سفید میکنند. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوب زنان را جایز میدانند. مقامات تاجیک گفته بودند از نتیجه های تحقیقات راضی نیستند و برای خاتمه دادن به خشونت برنامه های زیاده انجام میدهند. ضمن یک سال اخیر موضوع خشونت و آزار و اذیت زنان در کشورهای آسیای مرکزی دختر و پربحث شد. در تاجیکستان هم با تشبوسی سازمان ملل متحد چند برنامه و اقدام های برای پیشگیری از این عمل راه اندازی شد. از جمله چند پیش رهبری برنامه زنان سازمان ملل در دوشنبه با فعالان زن و بلاگرین جوان این موضوع را مطرح و آنها را به همکاری دعوت کرد. اما چرا با وجود اقدام های گوناگون این مشکل همانا جای دارد و عملا به زنی که زیر ظلم و ستم قرار دارد در تاجیکستان چی کمک رسانیده می شود؟ با این و چندین سوال دیگر ما با ملکه جوراقولوا رهبری برنامه زنان سازمان ملل در تاجیکستان مراجعه کردیم. صحبت را شروع کردیم از اموری که چند ماه پیش دفتر زنان سازمان ملل متحد با تکیه به تحقیقات بیوروی حقوق انسان نشر کرد. در آن گفته می شود که در کشور 3-1 زنان از جانب شوهران و خویشاوندان نزدیک خود زورآوری می بینند. از ملکه جوراقولوا پرسیدیم که این کدام گروهی زنان است و بیشتر به چی شکل زورآوری روبرو می شوند؟
در اول میخواستم بگویم که حکومت تاجیکستان با هدف کاهش خشونت خانوادگی و برای مساعدت نمودن دریافت کمک از طرف جبردیدگان در سال 2013 قانون درباره پیشگیری زورآوری در آیلا و برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در آیلا برای سالهای 2013-2023 این برنامه را معرفی کرد. موافق قانون تاجیکستان آید به پیشگیری زورآوری در آیلا 4 نمود خشونت در آیلا است که آنها زورآوری جسمانی، روانی، اقتصادی و شهوانی می باشند. از روی معلومات اگنتی امور در سال 2017 31% زنان در تاجیکستان، زنانی که شوهر دارند، حداقل یک بار در ازدواج خود و 24% در طول 12 ماه اخیر با خشونت روانی، جسمانی و یا شهوانی دچار شدند. زورآوری جسمانی این یک نمودی معمول ترین زورآوری نسبت به همسر است که بعد از آن زورآوری روانی است. در اینجا قید کردن لازم است که حصه زنانی که از جانب زورآوری خانوادگی اذیت میکشند بیشتر در خطلان هستند، یعنی آنها 43% و بعدا در ولایت مختار کوهستان بدخشان 28%، نایه های تابع مرکز 26% و سوخت 25% و در آخر در دوشنبه این 16% قرار دارند. در حالی که معمولترین صادر کنندگان زورآوری خانوادگی این شوهران یا همسران می باشند، ولی بعضی زنان اظهار نمودند که آنها از جانب خوشدامنهای خود و دیگر اعضایان آیله هم به زورآوری دچار شدند. این عادتا می فهمید در شکل تحقیر است یا جدایی از دوستان، از آیله، نظارت رفتار و غیره می باشد. سوال شما در باره جبردیدگان کدام گروهی زنان می باشند؟ راستی گپ با جواب دادن این سوال کمی اذیت می کشم، برای آنکه خشونت آیلوی می تواند در هر یک آیله روی دید. نو بسته با آن زن معلوماتی عالی دارد یا نه، با کار تعلیم است یا نه، از جهت مالیوی استوار است یا نه. برای همین گفتنی هم که جبردیدگان از گروهی گوناگون هستند و آنها اگر کمک جویند در اساس وضعیت و شرایط امروزهشان کمک می جویند.
تا کجا این گروه زنان به مقامات و مسئولین شکایت می برند و این مراجعت ها نتیجه می دهند؟
اکثری زنانی جبر دیده که به زورآوری از طرف همسر دچار میگردند تقریبا ممکن که 75% آنها برای کمک مراجعت نمیکنند، یعنی 75% زنان جبر دیده برای کمک مراجعت نمیکنند و با کسی نمیگویند. تنها 15% آنها ممکن که با یگان کس درباره همین زورآوری که با زورآوری روبرو شده است ممکن که نقل کند، یعنی او ممکن یک دوگانه‌اش است یا یک خویشاوندش است یا اینکه همسایه‌اش است و تنها 10% با کمک مراجعت میکند. مناسبت و فشار جامعه زنان را از مراجعت نمودن کمک باز می‌دارد. در سال 2017 بیش از 60% زنان از 15 تا 49 ساله باور داشتند که شوهر میتواند برای لاتوکوبی زنش سفید کرده شود، مثلا اگر زنش با او جنجال کند. باور میکنید؟ علاوه بر این اکثر آدمان زورآوری خانوادگی را همچون مسئله خصوصی میحسابند و فکر میکنند که شخصان بیگانه نباید دخالت کنند، یعنی چیزی که در اونجا میشود در درون آیله این بین زن و شوهر است. زنها به مقامات حفظ حقوق مراجعت نمی کنند، خودداری می کنند، زیرا آنها عادتا از جهت مالیوی از شوهر خود وابستند و در صورت جدا شدن نمی توانند خود را تامین کنند. و مهم است در اینجا قید کردن که همه وقت درباره آنها، بسیار وقت درباره همین همسایه ها چی میگویند، خش و اقربا چی میگویند، در فکر همین یک مسئله دیگر هستند.
سوال دیگر از ملیکا جوراقولوا این بود که دفتر زنان سازمان ملل متحد عملا برای رفع خشونت علیه زنان چی کارهای انجام میدهد یا چی کمک ها میرساند؟
معرکه های فرماندهی میگذارانیم اوید به زورآوری گندری، اوید به خشونت گندری، به خشونت اویلوی در سطح ملی میگذارانیم. ما ساختار سازمان ملل متحد هستیم که اوید به برابری گندری و توانمندسازی زنان. ما برنامه ها و لایحه هایی که به برهم دادن زورآوری نسبت به زنان و دختران روانه کرده شدن عملی میگردانیم. به نزدیکی مثلا ما با موفقیت یک لایحه اوید با مقاومت و واکنش به زورآوری گندری که از جانب حکومت ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری شده بود انجام دادیم. ما با سازمان های جامعه شهروندی و پناهگاه ها برای جبر دیدگان خشونت اویلوی دستگیری تکنیکی رسانیدیم. ما همچنین با کمیته زنان و اویله بسیار زیچ کار فعالیت داریم و با آنها با نزدیکی با تجهیزات کمک رساندیم. در اینجا قید کردن لازم است که یکی از توصیه های سیدو این کمیته سازمان ملل متحد اوید با برهم دادن همه شکل های تبعیض نسبت زنان، یکی از توصیه های سیدو این دستگیری پناهگاه های دولتی و پناهگاه هایی که از طرف تشکیلات های غیر دولتی مبلغ گذاری کرده می شوند یکی از توصیه هاش می باشد. ما در سمم زنان یک چوربینی بزرگی را در ماه مار دایر نمودیم که مقصد این چوربینی جلب نمودن توجه همه شریکان رشد با کمک نمودن پناهگاه ها برای جبر دیدگان خشونت گندری بود. در تاجیکستان برای اهالی 10 میلیون نفر همگی 5 پناهگاه است. می فهمید؟ همگی 5 پناهگاه که اهالی تاجیکستان حاضر 10 میلیون است که این تماما برای این نفر اهالی کفایه نیست. ماه آگوست ما برای با موفقیت انجام دادن لایحه خود یک چوربینی کلان دایر کردیم که در آن ما درباره جنایی گردانیدن زورآوری در اویله را ترغیب نمودیم، یعنی به زبان روسی اگر ما گوییم کریمنالیزاسیا دمشق و نسیل میگویند، و از حکومت تاجیکستان درخواست نمودیم، خواهش نمودیم که قدم های کشور همسایه آسیای مرکزی قزاقستان را اوید با جنایت اعتراف نمودن زورآوری در اویله پیروی نمایند. این هم یکی از توصیه های کمیته سیدا میباشد که به حکومت تاجیکستان داده شد.
از مصاحبمون پرسیدیم که برای از بین بردن این مشکل یا پدیده باید چیکار کرد؟ در سطح حکومت چی اقدام‌هایی باید راه اندازی شود؟
فکر میکنم که هر یک انسانی که در تاجیکستان زندگی میکند کمی با فکرم تفکر خود را باید کمی دیگر کنیم. ما باید با استریوتیپ های ضرراوری اجتماعی، یعنی همون قالب هایی که سبب ضرراوری گندری میباشند مبارزه بریم. همون қолабҳои гендерие ки дар ҷамъияти мо вуҷуд доранд ва ҳам барои занон ва ҳам барои мардон, ҳам барои духтарон ва ҳам барои ҷавонон, писарон зараровранд ва мефаҳмед, бояд мо бо онҳо мубориза барем. Дар сатҳи ҳукумат бояд фаъолона ин корро пеш барем, алал хусус чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ зиёдтар шаванд, на танҳо дар шаҳрҳои калони ҷумҳурӣ ба мисли Душанбе ё ин ки Хуҷанд, балки дар деҳаҳо ва ноҳияҳо. Бо ҳама бояд кор кунем ва ба ҳама бояд фаҳмонем ки он стереотип, он қолабҳое ки дар ҷамъияти мо вуҷуд доранд, онҳо барои беҳбудии мо нестанд, онҳо барои мо хуб нестанд, онҳо мисол ҳамин барои тараққӣ, барои рушди ҷомеаи мо бисёр як проблемаи муҳим мебошанд ва мо бояд бо онҳо мубориза барем.
ҷазое ки барои латукуб ё хушунати зан дар хонавода ба мардум пешбинӣ мешавад, то куҷо метавонад роҳҳали мушкил бошад? در مثال یک بلاگری شناخته بگیریم، اگر مثلا وقتی در صحفهش خبر داد که شوهرش او را آزار و اذیت میدهد، مرد را برای حقوق ویران کنی ماموری 7 روز بازداشت و آزاد کردند.
در اینجا راستی گپ، اولا ما باید در باره کدام مسئله حرف زنیم. چه خیلی که من حاضر علاقه گفته برآمدم در باره کریمینالیزاسیا، یعنی به زبان روسی اگر این کریمینالیزاسیا домашнего насилия باشد، این باید زوروری در اویله رو ما کریمنالیزاسیا کنیم، یعنی این به حیث جنایت شناخته شود. حاضر این جزای ماموری به حساب می رود. برای همین شوهری همون دختری بلوگر، دختری که شما حاضر گفته برامدید به مثل یک مثال آوردید، اون شوهری اون کس رو танҳо 7 рӯз боздошт намуданд ва пас аз он озод карданд. Яъне ҳамин криминализатсия як масъалаи муҳим мебошад ки мо бояд аз ҳукумати худамон хоҳиш кунем ки ҳамин ҷиноро, ҳамин зӯроварии оилавиро ба мисли ҷиноят шиносад.
به زنانی که در اویله و یا جامعه زوراوری می شوند چی مشورت می دید شما؟
من می خواستم از آنها اول خواهش کنم که کمک بجویند. برای آنکه چه خیلی که گفته که برآمدیم 10% زنان، اگر من مثال با همون آموری اگنتی آمور در باره همون آمور گپ زنیم، تنها 10% زنان جبر دیده کمک خواهش میکنند. یعنی این با اون نگاه نکرده که این کمکی روانی است یا حقوقی است. من میفهمم که بیشتری آنها از فشار جامعه و سببهای اقتصادی که از همسران خود وابستن از طرف اقتصادی با کمک مراجعه نمیکنند و حتی در هراسند. آنها باید با مقامات حفظ حقوق یا تشکلات های گوناگونی که دستگیری روانی و حقوقی می رسانند مراجعه نمایند. بعضی پناهگاه ها برای جبردیدگان خشونت اویلوی و اهل اویلوی آنها کمک روانی و حقوقی و ریابیلیتاسیا می گذارانند. از آنها خواهش میکنم که در باره کمیته زنان و اویله و کدام تشکیلات هایی که در نزدیکی آنها هستند و وجود دارند و کمک میرسانند به چنین زنانی که جبر دیده هستند، در باره آنها کمی معلومات یا اخبارات پیدا کنند، تا اینکه خدا نگه دارد اگر مثال به زوراوری اگر گرفتار شوند، با همون مقامات ها از آن مقامات ها کمک پرسند، کمک جویند.
تشکر از ملکه جوراقولوا، رهبری برنامه زنانی سازمان ملل متحد که حاضر شدند با سوال های ما پاسخ بگویند. بیننده عزیز، امیدوارم این صحبت و مشورت را با دقت شنیدید و با منفعت استفاده خواهید برد. من دیگر چیزی ایلاوه نمی کنم، چون هم آمار و هم نقطه های مهمی دیگری موضوع در این صحبت صدا داد. فقط با ارزوی آن که سر و روی یگان زن، خواهر، مادر در دنیا داغ کبود و سیاهی و آثار لت و کبر را نبیند و اگر رنگ هم در روی زن دیده شود، آن فقط به خاطر زیبا بودن یا آرایش معمولی زنانه باشد. و بس، برنامه سلام خواهر را به پایان میبریم. تا دیدار در برنامه های دیگر.
تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازیچه ی تقدیره پل بین دو مرگ
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنوندگان ارجمند من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای اخیر تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم در روسیه از اول سال جاری بیش از 43,000 پدن یا اجازت نامه کاری مهاجران مهنتی را بیکار کردند که این نسبت به سال گذشته 3 مراتب بیشتر بوده است. در این باره ایرینا وولک نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه در تلگرام خود خبر داده است. به قول او پتنت آنهای بیکار شده است که مقامات کارهای داخلی روسیه را سری وقت در باره گرفتن اجازه‌نامه کار آگاه نکردند. بر اساس قانونگذاری روسیه شهروند خارجی در دوام 2 ماه بعد از دریافت پتنت وظیفه دار است مقامات کارهای داخلی این کشور را در باره اجرای فعالیت مهنتی خود آگاه نماید. بعد از حمله به تالار کنسرتی کروکوسیتی هال مسکو در روسیه فشار بالای مهاجران مهنتی بیشتر شده مهاجران بارها از مشکلی گرفتن پتنت نگرانی کردند. با وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نیم سال اخیر از روسیه بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان اخراج شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانیش در سازمان ملل درباره گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها، جنگ در غزه و وضعیت در افغانستان و هوش مصنوعی صحبت کرد. امام علی رحمه روز 24 سپتامبر در نشست 79 مجمع عمومی پیشنهاد کرد که با قطعنامه مخصوصی سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. و در باره جنگ در نوار غزه موقع قبلیش را تکرار کرد که دوشنبه خواهان تأسیس کشور فلسطین با مرزهای سال 1967 می باشد. امام علی رحمان همچنین از کشورهای جهان خواست به مردم افغانستان کمک رسانند اما رحمان این بار از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان چیزی نگفت و از طالبان هم دیگر انتقاد نکرد. ساکنان کشور با جاری نمودن محدودیت نیروی برق که امسال نسبت به سال گذشته بر وقت را آغاز شد واکنش های گوناگون کردند. شروع از 22 سپتامبر لیمیت برق در تاجیکستان رسما جاری گردید ولی مسئولان برق تاجیک شهر ندادند که مردم را در شبانه روز چند ساعت با برق تامین خواهند کرد یا درباره رژه محدودیت برق چیزی دقیق نگفتند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از محدودیت برق گفتند شبانه روز حدود 15 تا 17 ساعت برقشون را قطع میکنند. کاربر با نام فرزانه کرانبکوونا در فیسبوک نوشته است که از ساعت 8:30 تا 18 بیگاه و از 22 شب تا 6 صبح برق ندارند. برق نیست، کمی انصاف کنید. آدمان با کار و کودکان بر وقت به مکتب میروند، یک کارشون را کنند آخر، تاکید نموده است او. مسئولان برق تاجیک مشکل را به کمبود آب و افزایش اهالی ربط داده از ساکنان خواستند به زمستان آمادگی همه جانبه بینند و در تیر ماه زمستان نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. تامین اهالی با برق از مشکلی هایی است که در بیشتر از 30 سال اخیر با وجود بنیاد بعضی نیروگاه ها تال حل خود را نیافته است. ارزش یک لیتر گاز مایع در نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه دوام دو هفته اخیر از 8 سومانی و 20 درم تا 7 سومانی و 30 درم پایین آمده است. در وزارت انرژتیکا و ذخیره آب تاجیکستان به ازیا پلیوس گفتند که سبب پایین شدن نرخ گاز بیکار شدن محدودیت ها و به آخر رسیدن قاعده های بی‌خطری هنگام استفاده گاز مایع در فصل تابستان بوده است. واردات از حساب گرمی کمتر شده بود و حالا که گرمی که بلند نیست واردات گاز مایع نیز بیشتر گردید. همچنین در برخی از کارخانه ها کارهای بی خطری به انجام رسید. دو مراتب ارزش گاز مایع پایین آمد. اول 7.70 بود که 7.50 شد و از دیروز این جانب 7.30 سامانی معین شده است. گفتن در وزارت نقطه های فروش گاز مایع در پایتخت کشور 2 هفته قبل به فروش شبانه روزی گاز مایع آغاز کردند. و یک گزارش ورزشی، بازی های اول دور نیمه نهایی جام تاجیکستان 2024 با اشتراک 4 دسته لیگ عالی روز 24 سپتامبر برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در بازی اول دور نیمه نهایی جام تاجیکستان 2024 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم ریگر تداز شهر تورسونزاده با حساب 0-2 شکست خورد. گل ها را لیگیونر های افریقایی ریگر تداز جوزف فئومبا در دقیقه 26 و کوادو فریپونگ در دقیقه 50 به ثمر رساندند. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر درباره خبرهای ورزشی را در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با حمله‌اش به اوکراین به هدف اصلی خود نرسید و از اعضای این نهاد بین‌المللی خواست که با پشتیبانی از کیف ادامه دهند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پوتین قصد داشت که اوکراین را نابود کند، ولی اوکراین هنوز آزاد است، گفت جو بایدن روز 24 سپتامبر. این سخنرانی آخرین او در منصب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی است. بایدن روز سه‌شنبه افزود جهان باید انتخاب کند که پشتیبانی را از اوکراین ادامه دهد و یا این تجاوز را نادیده گذارد. پاسخ من این است که ما از حمایت خود از اوکراین دست نخواهیم کشید. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل خواسته بود که هجوم روسیه را به کشورش بررسی کنند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد و از آن وقت درگیری ادامه دارد. در این مدت از دو طرف هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی بی‌جا شدند. جو بایدن در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ در غزه نیز صحبت کرد. وی از اسرائیل و گروه حماس خواست پیشنهاد آتش بس را که واشنگتن و کشورهای شریک در منطقه آماده کرده است نهایی کنند. در تقریبا یک سال اخیر و در پی حمله های اسرائیل به غزه بیش از 40,000 فلسطینی کشته شدند. بایدن از جنگ در لبنان هم هشدار داد، جایی که روز 23 سپتامبر صدها نفر در حمله های اسرائیل کشته شدند. تل آویو می گوید با هدف از بین بردن نیمه نظامیان حزب الله و ذخیره های مهمات آنها عملیات را به راه ماند. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می داند. جنگ به منفیت هیچ کس نیست. هرچند وضع متشنج گشته است، هنوز حل دیپلماتی قضیه امکان پذیر است، گفت بایدن. وی همچنین تاکید کرد که سازمان ملل باید تلاش کند تا ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. جو بایدن 81 ساله است و در ماه ایول از ادامه رقابت در انتخابات پیشروی آمریکا دست کشید و راه معاونش کامالا هریس را برای داوطلبی به کرسی پرزیدنتی این کشور هموار نمود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهور بودن افتخار زندگی من بود. همان قدر که این شغل را دوست دارم، کشورم را بیشتر دوست دارم. من تصمیم گرفتم پس از 50 سال خدمت عمومی نسل جدید از رهبران کشور ما را پیش برند. بایدن در انتهای سخنرانی خود خطاب به رهبران جهان گفت همکاران هرگز فراموش نکنیم که بعضی چیزها مهمتر از ماندن در قدرت هستند. این مردم شما هستند که اهمیت بیشتر دارند. هرگز فراموش نکنید که اینجا هستیم تا به مردم خدمت کنیم، نه برعکس. آینده متعلق به شخصان خواهد بود که ظرفیت عامل مردم را برای آزاد نفس کشیدن، آزادانه اندیشیدن، نوآوری، آموزش، زندگی و دوست داشتن آشکار و بدون ترس به کار بگیرند. این روح دموکراتی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چایخانه خربوزه در شهر حصار که ساختمان آن را با مراد علی مردان رئیس پیشین بانک ملی و اگری انویس بانک پیوند می‌دهند با فروش گذاشته شده است. خربوزه در گذشته خصوصی بود ولی در پی قرضداری اگری انویس بانک به حساب دولت گذاشت. من شالای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. طبق اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری ارزش چایخانه نزدیک به 35 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار معین شده است. مزایده روز 27 سپتامبر این سال برگزار خواهد شد. چایخانه را در سال 2015 و بخشیده به 3000 سالگی شهر حصار بنیاد کردند. حالا در یک وضع ناگوار قرار دارد. کارشناس فضل جان فتولایف گفت یک دلیل ناکامی انشاءات جشن در تاجیکستان این است که مسئولان هنگام بنیاد بناها سود و زیان را به نظر نمی گیرند. وی گفت
همین خربوزه‌ای که در حصار بود اون رو هم یک چند کارشناسا صدها کرد پرسیده بودن که درآمدناکی همون برای بودجه دولت، برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می بیارد، چقدر درآمدناکی است، چقدر خرجاتش چقدر است، همین چیز از نقطه نظر خرجات انرژتیکی، انرژی اش چگونه تامین کرده شده، همین سوال ها بودند. لیکن متاسفانه اونها گفتن که ما باید با چی سیاستی خردمندانه رو دستگیری کنیم، اما این دستگیری سیاست خیانت به سیاست دولت شد.
مقامات هنگام افتتاح چایخانه گفته بودند که 100 کس در آن کار دائمی پیدا خواهند کرد. به قول ساکنان خربوزه همگی 3 ماه فعال بود. رادیو آزادی سال 2016 یک سال پس از باز شدن خربوزه درباره آن گزارش تهیه کرد. چایخانه دیگر کار نمی‌کرد، بومش می‌چکید و بنا تعمیر طلب شده بود.
Thank you. قاعده های نو در روسیه کار و زندگی مهاجران را سخت کرده است. از جمله در تقریبا 20 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران منع شد. شرکت های تاکسیرانی گفتند احتمال تا آخر سال به کمبود رانندگان روبرو شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. علی مهاجر از قرقیزستان شکایت دارد که وقت های اخیر تاکسیرانی در روسیه بسیار مشکل و قرار و قاعده های نو خرج را بیشتر کرده است. در 19 منطقه روسیه برای مهاجران مسافربری منع شد. تفتیش تاکسیران ها زیاد و از ماه سپتامبر آنها وظیفه دار شدند. برای مسافران هم بیمه و یا سغورته طبی بخرند. بسیاری ها را خارج کردند. اکثریت با خواهش خود ترک تاکسیرانی می کنند. من هم نیت دارم که از روسیه بروم. بنا به آمار سازمان صفر و ایمیر همگی چاره که مهاجران امکان دارند که شرط و طلبات نو را برای دریافت اجازه تاکسیرانی اجرا کنند. علی مهاجر از قرقیزستان می گوید پیشتر راننده های تاکسی خیلی زیاد بودند، حالا کم شده است. سبب اصلی مشکل بودن ثبت نام است. بسیاری ها را با قید قلبکی بازداشت و خارج کردند. فکر میکنم تاکسیران ها 40% کم شدند. اکثریت با خواهش خود می روند. یکی از قاعده های نو برای تاکسیران ها این عوض کردن رنگ ماشین با رنگ است که مقامات برای هر منطقه معین کردند. همچنین داشتن کاغذ معاینه طبی و تکنیکی ضرور است. به تخمین متخصصان شرکت یندکس تاکسی روسیه تا آخر سال با کمبود شدید راننده ها روبرو می شود. آنتون پتروکوف مدیر بخش رابطه با نهادهای دولتی در یندکس تاکسی می گوید
تا آخر سال 2024 در روسیه تقریبا 130 هزار راننده تاکسی نمی رسد. سبب این کمبود هم سخت‌تر شدن سیاست مهاجرت و تنظیم کار در این سمت گفته می شود. اکثری راننده ها به کارهای دیگر رو می آورند.
در پی حمله با کروکر سیتی هال فشار و تفتیش مهاجران در روسیه یک بار بیشتر شد. در 7 ماه سال 2024 روسیه 100 هزار شهروند خارجی را بیرون کرده است. این آمار دو برابر بیشتر از سال گذشته است. بیک سلطان 6 سال باز در شرکت یندکس تاکسی کار میکند. میگوید که وقتهای آخر شرکت آنها را به پرداخت پول بیشتر وادار میکند.
به فرق از هر وقت دیگر حالا نرخ بالا رفته است. مثلا ما پیشتر اگر به مبلغ 1500-1600 روبل تا فرودگاه می رفتیم، حاضر ما صبح به مبلغ 2000-2500 روبل می رویم.
با گفته تحلیلگران اکثر تاکسیران ها حالا برای اجرای قاعده و طلبات نو امکان ندارند. آنها قسم زیادی درآمدشان را برای کرایه ماشین می دهند. ایرلند بک تختسون و حقوقدان می گوید
همه چی از کار می ماند. اگر فشار و دواندن مهاجران را ادامه دهند، با خود روسیه دشوار می شود. با دست خود برای خود مشکل می سازند. سیاست ضد مهاجرت جریان دارد. همه چی سخت تر می شود. من فکر می کنم سبب این است که در جنگ آدم نمی رسد. مهاجران را جلب می کنند.
شرکت های تاکسیرانی تخمین می زنند که کمبود شدیدی راننده ها سبب بالا روی نرخ راهگیری خواهد شد. بخش و ساحه های دیگر هم در روسیه حالا به نارسایی نیروی کاری مواجهند. از جمله فراش و چلانگر نمی رسیده است. به گفته حامیان حقوق سبب باز هم سخت و مشکل شدن قاعده های بدوباش و کار مهاجران در این کشور است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
سلام بینندگان عزیز، تحولات اخیر در رابطه های تاجیکستان و روسیه از جمله بیانیه های حکومت تاجیکستان درباره بدرفتاری مقامات روس با مهاجران تاجیک، دعوت سفیر روس به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و اعتراض رسمی به او از علامت های روشن پیچیده و تیره شدن رابطه های دو کشور است که همدیگر را رسما شریک استراتژی می نامند. تا کجا سبب بد شدن مناسبت ها؟ حمله تروریستی با کروکوس است یا چیز دیگر؟ در این باره صحبت داریم با آنا متویه و تحلیلگر مقیم لندن که همکاری های دو کشور را خوب میداند.
من خیرامان بقازاده هستم.
بعد حادثه های کروکوس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را گناهگار کرده و اما گفتند دوشنبه در تحقیق حمله همکاری میکند، ما شاهد هیچ یک جریان یا حتی اختلاف کشاد و روشن میان دو کشور نبودیم، اما حالا میبینیم که صدها شهروند تاجیکستان را در سرحد منع کردند. تاجیکستان با سفیر روس نوته اعتراضی سپرد و تحلیلگران از بازبینی رابطه ها میان دو کشور میگویند. در اصل پشت این همه چی میگذرد به نظر شما؟
در اصل ما شاهد سه روند هستیم. طبیعی است که بعد حمله تروریستی با کراکو سیتی هال تدبیرهای امنیتی تقویت داده شدند. تفتیش های زیاد صورت می گیرند و از تدبیرهای امنیتی جای گریز نیست. البته وقتی انسان از این تفتیش ها می گذارد خوشایند نیست. تدبیرهای امنیتی بعد حمله به فرودگاه دمدیده و هم که باعث کشته شدن 35 کس گردید بسیار سخت شده بود. چون این استیراب زیاد موقتی است و وضع عادی خواهد شد. دویوم این که مهاجران تاجیک در روسیه زیاد طرفدار ندارند. مشکل زیاد است. معلوم نیست تا کجا به جامعه همایش می‌یابند یا حکومت در این کار مساعدت می‌کند. زبان می‌آموزند و یا به فرهنگی محلی مطابق می‌شوند. یعنی در جامعه تقاضا به تقویت امنیت احساس می‌شود. از طرف دیگر روسیه به مهاجران نمی‌تواند و در سیاست مهاجرت بی‌بندوباری وجود دارد. ضرورت به اصلاح قانون مهاجرت از سالها پیش وجود داشت و بعد این حادثه ها این جریان سرعت بخشیده می شود. از یک سو این یک جریان مثبت است چون مهاجرانی که از تاجیکستان می آیند قانونی خواهند بود و برای کار و فعالیت حقوق و شرایطی بهتری خواهند داشت. یعنی در مجموع این تدبیرها پیامدهای مثبت خواهند داشت هرچند حالا بسیار ناخوشایند هستند.
با فکر شما تا کجا واکنش های تاجیکستان به طرز برخورد با شهروندان این کشور جدی است و آیا فقط برای مردم داخل است که ما برای حمایت حقوق شما تلاش میکنیم؟
طبیعی است که آنها میخواهند شهروندان خود را آرام کنند و بگویند که در فکر حمایت آنها و مثل آنها نگران هستند. از سوی دیگر میخواهند نشان دهند که آنها آرام ننشستند و بازیگری فعال هستند و اهرام فشار دارند. یعنی یک موقع متوازن را گرفته میخواهند بگویند که از حق مردم خود دفاع میکنند و همزمان نمیخواهند با روسیه رابطه ها را بد کنند و همه را برباد بدهند.
چند پیش یک تحلیلگری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در مقاله‌ای که آن را بیان فکری شخصی اش نامیده است، مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه را یک جریان فرق کننده از جریان عادی مهاجرت کاری هم از نظر اقتصادی هم سیاسی و هم اجتماعی نامید و از جمله گفت که این جریان به منفعت‌های ملی تاجیکستان خطری جدی دارد و وسعتش به گفته او از خطری طالبان هم بدتر است. مثلا او میگوید که مهاجرت تاجیکان به روسیه به دیواری تکیه زده است که میتواند تخریب شود. نظر شما به این چیست و تا کجا این اندیشه واقعا هم میتواند بیانگری عقیده های شخصی این شخص باشد و یا چنین عقیده ها در حکومت تاجیکستان وجود دارد؟
به نظر من نظر شخصی تحلیلگر است. روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه 20 سال است تشکل یافته است. ما علاقه نسل دویوم مهاجران را داریم. آنها فرزندان پدرانی هستند که علاقه تجربه مهاجرت را دارند. در تاجیکستان در این مدت صحه های اقتصاد از حساب پول مهاجران شکل گرفتند. از این حساب مردم می توانند خانه های خوبه بسازند، تعمیر کنند، آبادکاری کنند چون که به همین درآمد ها تکیه می کنند. از همین سبب مهاجرت یک بخش اقتصاد و اجتماعیات و همچنین فرهنگ هم هست. برای بسیار مردان جوان مهاجرت مثل یک مکتب زندگی شده است که از پستی و بلندی های آن گذشته آب و تاب می‌یابند. میان آنها همراهی پیدا می‌شود. در روسیه مهاجران به همدیگر کمک کرده دست یکدیگر را می‌گیرند. این یک پدیده بسیار کلونی فرهنگی است که پر را آموخته نشده است. اینکه اقتصاد تاجیکستان و درآمد مردمش به روسیه وابسته است خطرهای جدی در پی دارد. به شبه تاجیکستان از یک سو در فکری گوناگونسازی سمت های مهاجرت و با کار تامین کردن مردم می شود. اما تولد در کشور زیاد است. نیروی زیادی کاری به بازار وارد می شود و حکومت باید با این نیرو کاری بکند.
دورنمای این وضع و این گونه برخورد را شما چی گونه می بینید؟
وضعی کنونی به نظر من موقتی است چون به منفعت روسیه یا تاجیکستان نیست که مناسبت ها یک بار دیگر شوند. با همدیگر گپ زده به یک موازنه دست می‌یابند. یک نتیجه اش همکاری بیشتری میان ساختارهای امنیتی بین تاجیکستان و روسیه خواهد شد. به نظرم به قریبی ما شاهد فعالیت همکاری های بیشتری خدمات امنیتی روسیه در تاجیکستان می شویم.
تشکر آنا ماتوی و تحلیلگر سیاسی از دانشگاه سلطنتی لندن با ما صحبت می کرد.
تشکر زیاد. سلامت باشید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تی جی.
ای دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تا ما و تو چون ترانه آواز شویم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. شان باید زیست که یاد دو نفس با گل فشانی گذرد. آخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. یاد دو نفس با گل فشان باید زیست که یاد دو نفس گل فشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
در پی چپه شدنی دیواری اطرافی چوبون در دوشنبه که از جانبی شرکتی دسکه تاجیکستان کنده شده بود، سه کودک جان باختند. حادثه روزی 17 سپتامبر در محله حبیب‌الله نظروفی پایتخت روی داد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. یک کارمند شرکت بناکار گفت که دیوار به آنها تعلق ندارد. در دادستانی گفتند که پرونده جنایی باز شده، چند مسئول و کارمند